کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، نوار ششم، لبه اول. این نوار از صفحه 113 تا صفحه 137. مادرش به زوجیت محی‌الدین در آمده بود و او تحت تربیت شیخ واقع شده بود. از این رو به شرح و تقریر عقاید محی‌الدین پرداخت و آن عقاید را به وجهی که مطابق شریعت باشد تقریر کرد و کتاب‌هایی مانند مفتاح الغیب و نصوص و فکوک و نفحات الهیه را در تبیین و تقریر آن آرا تألیف کرد و شاگرد او فخرالدین ابراهیم عراقی نیز کتب فصوص و فتوحات را از تألیف محی‌الدین در محضر شیخ صدرالدین به درس خواند و در اثنای درس فصوص کتاب لمعات را که بر اسس محی‌الدین تألیف کرده بود مدون ساخت و آن آرا و عقاید را با بیانی لطیف و شاعرانه تأیید نمود. گذشته از بعضی فقها و محدثین مانند ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه که در مذهب محی‌الدین طعن کرده اند، از صوفیه نیز بعضی مخالف طریقی او بودند. چنانکه علاءالدوله سمنانی در رد وی سخن گفته است و با عبدالرزاق کاشانی که به تأیید محی‌الدین برخواسته است در این باب مکاتبه کرده و این مکتوب ها در نفحات الانس جامی ضبط است. باری آثار ابن عربی زیاد است. وی در بسیاری مسائل حتی ادب و تاریخ و تفسیر و اسرار العلوم کتاب دارد. بروکلمان 150 جلد کتاب از وی برمی شمارد، در صورتی که دیگران تعداد کتاب های او را بیشتر گفتند و از جامی نقل شده است که مصنفات او 500 کتاب و رساله است. اما در معجم المطبوعات 28 جلد از آثار چاپ شده او معرفی شده است که بعضی از آنها در واقع مجموعه هایی است از رسالات متعدد ابن عربی. این کتاب ها اکثر بلکه تمام شامل مباحث تصوف است و در آنها قصاید و مبشحات مهم و دقیق و لطیف نقل شده است و مهمترین این کتاب ها یکی الفتوحات المکیه است در 4 مجلد بزرگ که از مهمترین کتاب اوست و در آن تمام علوم صوفیه آمده است. دیگر فصوص الحکم که مشتمل بر خلاصه مذهب ابن عربی و مخصوصاً متضمن بیان کامل و دقیق عقاید او در وحدت وجود است، اما کتابی است پر از رموز و غموز و بسیار مشکل و محتاج به شرح. دیگر ترجمان الاشواق که مجموعه اشعار عاشقانه است و با آنکه مؤلف آنها را یکسره معارف الهیه می‌داند، رایحه عشق بشری از آنها شنیده می‌شود. دیگر شرح آن کتاب است موسوم به الذخایر و الاعلاق که شرحی صوفیانه محسوب است و شارح می‌خواسته بر عشق بشری شاعر که خود او بوده است پرده‌ای از ابهام و غموز بکشد. دیگر محاضرات الابرار و مسامرات الاخیار و همچنین التدبیرات الالهیه به اصلاح المملکت الانسانیه است و دیگر مشکات الانبار فیما رویه عن الله العز و جل من الاخبار، دیگر مواقع النجوم و همچنین روح القدس و نیز دیوان ابن عربی است که آن را دیوان الاکبر می خوانند و غیر از اینها چنان که گفته شد کتاب ها و رسالات متعدد بسیار دارد که نیبرگ محقق معروف رساله آلمانی در آن باب دارد. در کتاب فصوص الحکم شیوه و طریقه ابن عربی این است که یکی از نصوص آیات یا احادیث را می‌گیرد و آن را تأویل می‌کند و می‌پرورد و به همان شیوه معروف فیلون و اوریجن اسکندری به طریق تأویل از آن صحبت می‌کند. آراء او در این کتاب فهمش مشکل است و مشکل‌تر از آن شرح و تفسیر آن آراء است. چون زبان و بیانی که به کار می‌برند پر است از اصطلاحات خاصه و در قالب موارد مشهون است از تعقید و مجاز و هر گونه تفسیر حرفی معانی آن را فاسد و تباه می‌کند و اگر از اصطلاحات آن عدول افتد نیز فهم مطالب آن به کلی دشوار می‌شود و وصول به مقاصد او ممکن نیست و از این روست که مطالب فوق‌العاده مشکل است و بدین ترتیب گویی مطالب تصوف در این کتاب تبدیل شده است به فلسفه عمیق و قامز. این فصوص 27 گانه هر یک مستند است به عده آیات قرآنی و احادیث نبوی که با کلمه خاص یعنی با نام نبی مذکور در آن فصل که حکمت آن منسوب به دوست متصل و مرتبط می باشد. در هر فصلی مؤلف قصه یا نبی را که حکمت فصل منسوب به دوست مطابق اخبار اما در پرده رموز و الغاز و اشارات ذکر می کند. ولیکن هر قصه در واقع صحنه است تا مؤلف نقش خاص و معرفت مخصوص آن نبی را مطابق اعتقاد و استنباط خیش تصویر نماید و انبیا بدان صورت که در فصوص توصیف شده اند در واقع نمونه ها و صورت هایی هستند از انسان کامل که هر کدام مطابق جنبه خاص خود خدا را به حق می شناسند. چنان که فی المثل آدم وجود خلافت انسانی را تفسیر می کند و ایوب مظهر انسانی است که به ابتلا و عذاب حجاب از حق مبتلا شده است، ابن عربی در بیان این مطالب اندل لزوم آیات و احادیث را تأویل می کند و به میل خود از آنها معنا استنباط می نماید و در واقع به لسان باطن صحبت می دارد. هرچند خود او در بعضی موارد چنین وانمود می کند که از تأویل اجتناب می نماید. کتاب فصوص الحکم مهمترین و عمیق‌ترین مؤلفات ابن عربی است در تصوف و بیشک این کتاب در عقاید و آراء صوفیه معاصر او و بعد از او تأثیر بسیار داشته است. در این کتاب ابن عربی مذهب وحدت وجود را به کاملترین وجه تقریر کرده است و معانی و اصطلاحات آن را تبیین و تفسیر نموده و در بیان این مذهب از جمیع مآخذ و مصادر چون قرآن و حدیث و کلام و حکمت مشائی و اشراقی و حکمت مسیحی و یهودی و همچنین از مصطلحات اسماعیلیه باطنیه و اخوان الصفا و متصوفه قدما استفاده نموده است و تمام این استفادات و اقتباسات را رنگ و سبقه مناسب و موافق با مذهب وحدت وجود خیش داده است و خلاصه گنجینه ای از افکار و معانی و الفاظ و اصطلاحات مخصوص معارف صوفی از خود به جا نهاده است که در جمعی میراث صوفی تأثیر کرده است و اکثر صوفیه‌ای که بعد از او آمدند بیش و کم از معانی و معارف و الفاظ و اصطلاحات او به نوعی بهره بردند. هرچند این فواید و مطالب از کتاب کبیر فتوحات المکیه بیشتر حاصل است، اما فصوص الحکم حال دیگر دارد و اساره و زبده معارف محی الدین را شامل است، علل خصوص که تحقیق در مسائل مربوط به وحدت وجود در این کتاب دقیق تر و جامع تر است و فصوص الحکم خلاصه فلسفه وحدت وجود صوفیه است و محققان صوفیه بعد از محی الدین علل خصوص شعرای صوفیه ایران از آن بهره بسیار یافتند. طرز بیان و شیوه انشای کتاب تا حدی معقد و شاعرانه است. معنا گاه از نظر خواننده مخفی و مستور می شود و دیگر بار ظاهر می گردد و از زیر نقاب الفاظ و اصطلاحات بیرون می آید و پیداست که نویسنده آن را تحت تأثیر نوعی وحی و الهام عارفانی نوشته است. خود او چنان که از مقدمه و بعضی مطابی کتاب برمی آید مدعی و معتقد است که این کتاب را پیغمبر در خوابی که وی به سال 627 در شهر دمشق دیده است بر وی املا کرده است و او فقط مترجم آن رویا و مکاشفه است و در واقع فصوص نیز مانند فتوحات المکیه بیان کشف‌ها و الهام‌هایی است که بر وی از غیب وارد شده است، نه اینکه مانند کتب دیگران حاصل فکر و تأمل و رؤیت باشد. خلاصه می توان گفت فصوص الحکم کامل ترین و جامع ترین کتابی است که در آن محی الدین بین حکمت ذوقی و قوه تفکر جمع کرده است و به تعبیر دیگر این کتاب هم از لحاظ معانی و مندرجات و هم از حیث سبک و اسلوب از سایر آثار شیخ ممتاز و مشخص است. کتاب فتوحات مکیه ابن عربی را امام شعرانی متوفا 937 تلخیص نموده است و این کتاب بسیار مفصل متضمن جمیع عقاید و معارف عرفاست و محتوی است بر 560 فصل که شیخ در فصل 559 کتاب خود خلاصه ای از مندرجات تمام کتاب را بیان کرده است. کسانی که این کتاب را با نظر نقد نگریستند نکته ها بر آن گرفتند. از جمله این نکات که حکایت از احوال نفسانی خاص ابن عربی دارد، دعاوی غریبه اوست در تای کتاب و رؤیاهای شگفتی است که از احوال خیش نقل دارد. مثل این که مکرر در این کتاب نقل کرده است که از دختری شیرخوار که داشتم مسئله از فقه پرسیدم، شنید و جواب آن مسئله بداد، و جای دیگر نقل می کند که کودکی در شکم مادر بود، وقتی مادر عطسه زد از درون شکم آواز داد یرحمکم الله، و این آواز کودک چنان رسا بود که همه حاضران بشنیدند. ابن عربی این گونه دعاوی غریب را چنان به قوت بیان می کند که گویی شک را در آن راه نیست. به نقل از زکی مبارک از تصوف الاسلامی جلد 2 168. قدر مسلم این است که در این کتاب به اندازه مطالب و دعاوی غریب هست که عقول و اذهان عادی و متوسط و کسانی که بخواهند آن را به دیده عادی بدون تأویل به رموز و اسرار بنگرند نمی توانند آن سخنان را تحمل کنند، و گویی نوعی آریستوکراسی عقلی در آن هست که جز برای کسانی که اذهان و عقول بلند پرواز آسی و عالی دارند درک مطالب کتاب آسان نیست. درباره ارزش ادبی آثار محی‌الدین نقادان اختلاف عقیده دارند. غالبا نثر او را به وفور معانی و علو بیان ستودند. توضیح حاشیه عفیفی فصوص الحکم 8. در بین محققان اروپایی که راجع به ابن عربی و یا آثار او بحث کرده اند نام چند تن مخصوصا در خور ذکر است. یکی نیکلسون معروف که ترجمان الاشواق را با شرح و ترجمه انگلیسی تمام کرده است. دیگر آسین پالاسیوس که تحقیقات زیاد راجع به احوال و عقاید او کرده است تا نشان دهد که عقاید محی‌الدین رنگ عرفان مسیحی دارند، و همچنین توجه کرده است که بعضی آرای محی‌الدین خاصه آنچه که وی راجع به شک در ارزش عقل اظهار کرده است با بعضی سخنان دکارت مناسبت دارد. دیگر کارادو و وست که در کتاب متفکران اسلام شرحی در باب وی نوشته و با استفاده از تحقیقات آسین پالاسیوس و دیگران بعضی آرا و عقاید او را با سخنان ریمون لویل حکیم اروپایی معی 13 و 14 مقایسه نموده است. دیگر آنخل گونتس سالیس پالنسیا محقق اسپانیایی است که تاریخ ادب اندلس نوشته است و او عقاید محی‌الدین را عالی‌ترین صورت تجسم و تمثل حکمت افلاطونیان جدید در بین مسلمانان می‌داند. همچنین از خواجه خان از علمای هند که فصوص الحکم را تحت عنوان The Wisdom of the Prophets به انگلیسی ترجمه کرده، مدرس 1929، و از بورکهارت که آن را تحت عنوان لستاجز ده پروفیت به فرانسوی درآورده، پاریس 1955، در اینجا مناسب است که نامی برده شود. ادامه متن. شیوه او این مزیت را دارد که خواننده را با الفاظ مشغول نمی کند و در معانی مستغرق می دارد. اما همین معنا سخن او را در بعضی موارد قامیز، مرموز، تعبیل پذیر و محتاج شرح و تعبیل می کند. شعر او نیز گاه سست و ضعیف است و بسا که جنبه تعلیمی تراوت شعر را از آن باز می گیرد. در پاره موارد حتی وزنش مضطرب است و خطای لفظی هم دارد. اما چند عیب و خطای لفظی البته از ارزش و اهمیت کلام او نمی کاهد. مطالعه اشعار او نشان می دهد که بیشتر آنها تحت تأثیر شوق و درد واقعی سروده شده و از معانی لطیف و خیالهای عالی مشهون است، و در بعضی موارد حتی رنگ و بوی شعر فارسی در کلام او هست و ظاهران است که بعضی از شاعران ایران خاصه از قرن 8 به بعد از تأثیر افکار و خیالات و اسلوب او برکنار نبودند. در هر حال محی‌الدین به وسیله همین نظم و نثر خیش عالی‌ترین معانی صوفیه را بیان کرده است، و مثل بسیاری از گویندگان دیگر فهم معانی او مستلزم فهم شیوه بیان اوست و این را نمی‌توان ابهام و غموض خواند و بر وی انتقاد کرد. بعضی محققان بین رموز و اشارات مذکور در کتب محی‌الدین با معانی و اسلوب دانته در کتاب معروف کمدی الهی مناسبت و مشابهت یافتند، چنانکه ویرژیل را که در کتاب دانته راهنمای شاعر ایتالیایی در سیر بهشت و دوزخ شده است با خضر که در اشراقات محی‌الدین مکرر بر وی ظاهر می شود و درهای بسته را به روی وی می گشاید مطابق گرفتند. مناسبات دانته با محی‌الدین بسیار است، از جمله آنکه شاعر فلورانس هم مثل عارف اندلس ناچار شده است اشعار عاشقانه خیش را شرح کند و نشان دهد عشقی که در آن ترانه ها هست نباید تعبیر به عشق جسمانی شود. باری محی‌الدین تصوف را به نوعی فلسفه تبدیل کرده است و مثل حکمت آن را تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی خوانده است. این فلسفه اونیز تا حدی عبارت است از تلفیق عقاید اشاعره با حکمت اسکندریه و افلاطونیان جدید و همچنین رنگ مسیحیت نیز چنان که محققان توجه کرده اند در حکمت او پیداست. اما قول به وحدت وجود که اساس تعلیم عرفانی اوست و در کتب او خاصه فصوص الحکم به عبارات مختلف بیان شده است مبنی بر این فکر است که وجود حقیقتی است واحد و ازلی. این وجود واحد ازلی هم البته خداست و بدین گونه عالم خود وجود مستقل حقیقی ندارد، وهم و خیال صرف است و وجود حقیقی یک چیز بیش نیست. عالم با تمام اختلافاتی که در اشکال و صورت‌های کائنات آن هست چیزی نیست الا مظاهر گونه گونه حقیقتی واحد که همان وجود الهی است و در واقع از همین نظریه است که تمام آرای ابن عربی ناشی شده است و همین فکر است که اساس طریقه فلسفی اوست. بنابراین نمیتوان قائل بود به دو وجود جداگانه که یکی خالق باشد و دیگری مخلوق، بلکه فقط باید قائل به وجود واحدی بود که آن را چون از یک وجه بنگرند خلق است و چون از وجه دیگر بنگرند حق است و بین آن دو وجه تباین و تغایر ذاتی نیست. اما البته در اینجا طبعا این سوال پیش می آید که پس حدوث کائنات عالم که ناچار محسوس و مشهود است و آن را به هیچ وجه انکار نمی توان کرد چگونه است و این حدوث را که حتی پیش چشم ما اتفاق می افتد و در نتیجه آن چیزی که موجود و کائن نیست کائن و موجود می شود چگونه توجیه توان کرد؟ چون اگر وجود حقیقتی واحد است، پس تفاوت بین حادث و قدیم چیست و امور و حوادث عالم که در عرصه هستی نیستند چگونه وجود می‌یابند و خلعت هستی می‌پوشند؟ جوابی که ابن عربی به این سوال می‌دهد این است که وجود البته حقیقتی واحد است و حدوث و تعدد و تکثر ندارد. این حقیقت واحد عبارت از همان ذات حق است که ازلی است و عالم در واقع وجود حقیقی ندارد. نمود و نمایش و وهم صرف است و وجود واقعی مختص ذات حق است. باری به عقیده محی‌الدین این حقیقت واحد که وجود حق است دارای یک تجلی ازلی است که ابن عربی آن را فیض اقدس می‌خواند و عبارت می‌داند از تجلی ذات الهی در صور جمیع ممکنات. این صورت ممکنات را هم محی‌الدین امری معقول می‌داند که وجود عینی ندارد و همان است که آن را الاعیان و ثابته فی العدم می‌خواند و معتقد است که این صورت ممکنات در علم خدا ثابت است، همانطور که معانی نیز در عقول انسان در این حال هم موجود است، یعنی به اقتضا ظاهر می‌شود و هم معدوم است چون وجود خارجی ندارد. توضیح حاشیه: بیرون دوید یار ز خلوتگه شهود، خود را به شکل جمله جهان خود به خود نمود. با آنکه شد غنی همه عالم ز گنج او، یک جو از او نکاست نه در وی جوی فزود. ادامه متن: در هر حال این اعیان ثابته در عدم در نظر محی‌الدین اهمیت تمام دارد، چنانکه به عقیده او خداوند از طریق همین اعیان ثابته است که بر احوال کائنات عالم علم دارد و البته موجودات را جز به همان طوری که به اعیان ثابته آنها علم دارد به ظهور نمی آورد و مثل این است که از حدود اعیان ثابته تجاوز نمی کند. باری بقیده ابن عربی این اعیان ثابته در عدم البته بر حسب اقتضا از عالم معقول به عالم محسوس ظاهر می شود و این ظهور همان است که محی الدین آن را فیض مقدس می خواند و معتقد است که در عالم وجود چیزی نیست که در مرحله ظهور برخلاف حالی باشد که در مرحله ثبوت داشته است. بنابراین به عقیده ابن عربی وجود که حقیقت واحدی است و در واقع چیزی جز ذات حق نیست دو فیض یا دو تجلی دارد. یکی فیض اقدس است که بدان اعیان در عدم ثابت می شوند و دیگر فیض مقدس که به وسیله آن اعیان ثابت در عدم در عالم محسوس ظاهر می گردند. و بدین ترتیب ذات حق با یک تجلی که فیض اقدس نام دارد اعیان را در عدم ثابت می دارد و با تجلی دیگر که فیض مقدس نام دارد به اقتضای مشیت این اعیان ثابت در عدم را وارد عرصه ظهور می کند. و خلاصه با این بیان ابن عربی حدوث کائنات را تبیین می کند و معلوم می دارد که در واقع وجود حقیقتی است واحد، الا اینکه آن را چون از لحاظ مظاهر آن بنگرند متعدد و متکثر بینند و اشکال گونگون را خلق گویند، اما وقتی آن وجود واحد را از لحاظ ذات و حقیقت بنگرند آن همه کثرات را به وحدت راجع بینند و آن وحدت را این حق دانند و به این اعتبار در نظر ابن عربی عالم که خلق است هرچند مساوی و این حق نیست اما از حق نیز جدا نیست، چنان که حق هم از خلق جدا نیست و در بیان همین معناست که می گوید سبحان من خلق الاشیاء و هو عینها. با این همه وحدت حق با اشیاء در نظر ابن عربی مانع از آن نیست که خلق به حق عشق ببرزد، زیرا به عقیده وی تفاوت بین خلق و حق در واقع اعتباری است و حقیقت آنها یکی است. به علاوه هر چیز به جنس خود عشق می‌ورزد و این تجاذب که در تمام عالم هست به همین سبب است. در این صورت عشق به حق و محبت الهی که صوفیه از آن سخن گفتند در نظر ابن عربی نامعقول نیست و بیان این فکر که اساس مذهب ابن عربی است تفصیلی دارد که بیانش در اینجا نمی گنجد. اما باید توجه کرد که این قول به وحدت وجود را که مذهب ابن عربی است فقها و متکلمین رد کرده اند و آن را منتهی به ابطال تکلیف شمردند و با این همه آثار ابن عربی در اکثر عرفا و متصوفه بعد خاصه در ایران و آسیای صغیر نفوذ و قبول تمام یافته است و تأویل های عرفانی دقیق و بدیعی که او از عقاید اسلامی کرده است قرنها بعد از او در آثار جامی و دیگران منعکس شده است و نزد صاحب نظران مقبول تر از اقوال متکلمان تلقی گشته است. آنچه این حکمت ذوقی صوفیه و نتایج حاصل از آن را با شریعت و آداب و سنت وفق می داد غالبا مشرب خاص آنها در تأویل بود. در واقع صوفیه مثل بسیاری از فرق و طوایف دیگر هر جا ظواهر و نصوص شریعت را با عقاید مقبول خیش معارض یا مباین می دیده اند دست به تأویل آن نصوص می زدند. این تأویل در حقیقت عبارت است از تفسیر باطنی و البته اهتمام در آن که ظاهر عبارت را به مقصود و غایتی که گمان می رود از آن اراده شده است بازگردانند و به اصطلاح لفظی را که در آن اشکالی هست به لفظی که در آن اشکالی نیست تفسیر کنند، خود نه به صوفی اختصاص دارند و نه به مسلمین. به نقل از اتقان سیوطی مصر 1925 جلد 2 173. این شیوه در بین سایر اقوام و امم غالباً به منزله وسیله‌ای برای اثبات عقاید و آرای تازه و بی سابقه و یا چون مفری برای اجتناب از ظواهر سخنانی که گمان می رود با مقتضای عقل یا ذوق موافق نیست به کار رفته است و اصحاب فیلون یهودی در تفسیر تورات و فرقه های زندیق یا زندیق مجوس در تفسیر اوستا همین شیوه را داشتند و در بین مسلمین نیز از خیلی قدیم بعضی فرق بدان گراییدند، از جمله جهمیه برای فرار از تجسیم، معتزله برای اجتناب از قول به جبر و رؤیت و چیزهای دیگر، باطنیه و اخوان الصفا برای تعلیف بین عقل و شرع به تأویل آیات و احادیث پرداختند. حتی کسانی مثل اشعری و امام حنبلی در بعضی موارد ضرورت تمسک به تأویل را تصدیق کردند و غزالی و بسیاری از مفسرین نیز در پاره مسائل تأویل را یگانه راه حل شناختند. به نقل از غزالی، فیصل التفرقه 63-65. مسالک حشویه و ظاهریه غالبا از تأویل ابا داشتند و ابن تیمیه کسانی را که به تأویل تمسک می‌جویند در ردیف قرامطه باطنیه و سابعین و فلاسفه شمرده است. به نقل از ابن تیمیه، اکلیل 15-13-34 و موفق الدین عبدالله ابن قدامه متوفا 620 از ائمه حنبلی کتابی در ذم و تأویل نوشته است. به هر حال صوفیه مثل باطنیه و اخوان الصفا در بسیاری موارد به تأویل تمسک جستند و مشرب آنها در این باب مشهور است. از قدمای صوفیه چون شاه کرمانی، ابوبکر واسطی، شبلی و دیگران تأویل‌های در باب آیات قرآن نقل شده است، چنان که در اسرار توحید نیز مکرر به تأویل کردن شیخ ابو سعید از آیات قرآنی اشارت‌ها آمده است. اسرار توحید 24-21-236 مقایسه شود با علمه 90. همچنین در تفسیر سهل ابن عبدالله توستری از معانی باطنی قرآن سخن رفته است و همین مشرب در تفاسیر دیگر صوفیه چون حقایق و تفسیر سلمی، لطایف الاشارات قشیری، عرایس البیان بغلی نیز تجلی یافته است. نیز اخبار صدرالدین قنوی را در تأویل سوره فاتحه و تأویلات عبدالرزاق کاشانی را میتوان در اینجا یاد کرد. نزد مولوی که ظاهر قرآن را چون شخص آدمی میبیند که نقوشش ظاهر و جانش خفی است، گرایش به تأویل مکرر دیده میشود و در این باب بیش از این حاجت به ذکر امثال نیست. مثنوی طبع نیکلسون دفتر سوم 243. این تأویل را صوفیه در تفسیر احادیث قدسی و نبوی و همچنین در تبیین شطیات مشایخ خیش نیز به کار می بردند و این وسعت مشرب خود از اسبابی بوده است که متشرعان و فقها را نسبت به صوفیه بدبین و بدگمان می ساخته است. سخن از حکمت صوفیه بی آنکه اشارتی به آرای اخوان الصفا و فلسفه حکمای اشراقی بشود البته تمام نیست، نه بدان سبب که حکمت این هر دو طایفه با حکمت صوفیه در بعضی موارد شباهت دارند، بلکه مخصوصاً بدین سبب که این هر سه حکمت تا حد زیادی به حکمت اسکندریه و نو افلاطونیان مدیونند و از آن بیش و کمتر استفاده کردند. طریقه اخوان الصفا در بین صوفیه سبب مزید نفوذ حکمت نو افلاطونی شده است، چنانکه در حکمت اسلامی هم رنگ اشراقی را افزوده است. اخوان الصفا که نام آنها اخوت و صفای صوفیه را به خاطر می آورد، مثل آنها مجامع مخصوص داشتند و در باب حکمای اشراقی نیز از ذکر اخوان در حکمت الاشراق و از توصیه هایی که شیخ مقتول در اخفای اسرار به اخوان خیش می کند تا حدی می توان استنباط کرد که آن طایفه نیز دارای مجامع خاص بودند. آیا رشته اتصالی نیز هست که حکمت اخوان الصفا را با حکمت اشراقی می پیوندد؟ محقق است که شیخ اشراق در تألیف و تدوین حکمت اشراقی خیش از تأثیر حی ابن یقظان و مخصوصاً سلامان و ابصال ابن سینا برکنار نبوده است و ابن سینا که پدر و برادرش با دعوت اسماعیلیه و با رسائل اخوان الصفا آشنایی داشتند، در بعضی آثار مخصوصاً در اواخر عمر خیش تمایلات عرفانی و اشراقی نشان داده است. به نقل از حکمت الاشراق 9-11-257-260 در حقیقت اخوان الصفا ناشر و وارث حکمت فیثاغوریان و نوافلاطونیان در عالم اسلام بودند و ذوق گنوسی در تعالیم آنها مشهود است. این طایفه عده‌ای بودند از اهل معرفت که در حدود قرن چهارم هجری جمعیتی سری و مخفی داشتند و ظاهراً در امر دین و حکومت مقاصد خاصی را دنبال می کردند. مجلس آنها که اعضای آن اخوان خوانده می شده اند و در عالم اخوت سلسله مراتب روحانی داشتند، مخفی و سری بوده است و اخوان حقایق و معارف خود را از اسرار تلقی می کردند و آنها را جز به یاران محرم اظهار نمی کردند. با اینکه رنگ عقاید اسماعیلیه و قرامته و حتی اثناعشری در تعالیم آنها هست، مذهب اخوان چنان که از مندرجات رسائل آنها که از بعضی جهات یادآور تاسوعات فلوتین است برمی آید، تلفیقی از مذاهب صوفیه و متکلمین بوده است و رنگ زرتشتی و گنوسی و یونانی نیز در آن آشکار است. اخوان و صفا خود را به خلصای صوفیه منصوب می کردند. به نقل از رسائل اخوان صفا جلد 1 صفحه 1، و طریقه حکمای استدلالی را با طریقه اشراقی جمع می داشتند. ذکر نام هرمس و بلوهر و فیثاغورس و ارسطو و افلاطون در رسائل آنها، توجه آنها به کتب آسولوجیا و تفاهه منصوب به ارسطو، تعالیم و مبادی حاکی از عقاید گنوسی، قرابت مشرب آنها را با حکمای اسکندریه نشان می‌دهد. بحث از عالم کبیر و عالم صغیر و توجه خاص به مسئله کثرت و وحدت و فیض و صدور و امثال این سخنان، جنبه اشراقی حکمت آنها را نشان می‌دهد و نشانی از این حکمت در نمطات آخر کتاب اشارات شیخ و در قصیده عینیه او و نیز در رسالتون فل عشق و رسالتون فل ملائکه و رساله نیروزیه او دیده می‌شود. و با آنکه ارتباط حکمت المشرقیه شیخ با حکمت اشراقی محل تأمل است، از قرائن پیداست که شیخ در آخر عمر از دهلیز تعالیم اخوان الصفا و مبادی